لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بمناسبة حادثه و مسئله نه دی سال 88، شما اگر به قرآن مراجعه کنید و به گفتار و تاریخ زندگی پیامبر و ائمه علیهم السلام ببینید، هم در زندگی امت اسلامی و هم در زندگی خانواده های مسلمان و هم در زندگی افراد چیزی به نام فتنه وجود دارد. از روزی که انسان با این خصوصیات در این سیاره یعنی در زمین زندگی می کند، در زندگی او فتنه هست. فتنه را معنا می کنم براتون. چرا؟ چون عواملی که فتنه ایجاد میکنن در زندگی یک ملت یا یک انسان یا یک خانواده از بین رفتنی نیستن، همیشه هستن. بعضی از فتنه ها رو خداوند متعال برای آزمایش ما ایجاد میکند و ما رو با فتنه امتحان میکند و امتحان انسان از طرف خداوند متعال همواره وجود دارد. احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن که گمان میکنن همین که بگوین ایمان آوردیم آزمایش نمیشون؟ این گونه نیست، بلکه هم ما مردم هر زمانی رو و هم مردم قبل از اونها رو به فتنه مبتلا کردیم تا راستگویان از دروغگویان معلوم شوند. خداوند برای این که معلوم شود چه کسی در ایمان خودش راستگوست و چه کسی دروغ میگوید، مردم را با فتنه آزمایش میکند، امتحان میکند. عامل دیگر فتنه شیطان است. شیطان از روزی که در بهش حضرت آدم رو فریب داد هنوز زنده است، شیطان نمرده است و تمام تلاشش این است که انسان رو به فتنه مبتلا کند و گمراه. شیطان هم نمرده که فتنه بمیرد. عامل دیگر فتنه تمایلات نفسانی خود ما و شماست. هر انسانی دارای تمایلاتی هست که اگر این تمایلات رو کنترل نکند تبدیل می شود به فتنه. امیرالمؤمنین می فرماید که انما بد وقوع الفتن اهواء تتبع. در زندگی هر ملتی، در زندگی هر انسانی آغاز فتنه، اونجایی که فتنه می روید و رشد می کند، تمایلات نفسانی انسان هاست. انسانی که معصوم نیست در برابر تمایلات نفسانی خودش شکست پذیر است، می تونه به فتنه مبتلا شود. در بعضی از آیات ثروت انسان، فرزندان انسان فتنه معرفی شدند. پس فتنه از زندگی انسان رهبربستنی نیست، با انسان هست. در این کسی تردید نکنه، الا اینکه خداوند به انسان این قدرت رو عنایت کرده است، مخصوصا انسان مسلمان که اگر فتنه رو خدا ایجاد کرده تا او را آزمایش کند سرفراز بیاد بیرون، اگر فتنه رو شیطان ایجاد کرده فتنه شیطانی رو شکست دهد، اگر فتنه تمایلات نفسانی ایجاد کرده بر تمایلات نفسانی خودش مسلط بشود. قدرت فتنه شکنی و تسلط و کنترل فتنه رو خداوند به انسان عنایت کرده از هم فتنه داده و هم قدرت از آزمایش سرفراز در آمدن و هم فتنه رو شکست دادن. این مسئله روشن است. در سال 88 در ایران اسلامی، در این جامعه متدین شیعه انقلاب کرده شهید داده الگو شده برای ملت ها، یه فتنه ایجاد شد. بعد از اون انتخابات فوق العاده و بزرگ، انتخاباتی که 40 میلیون نفر شرکت کردند، 85% واجدین شرایط آمدن و در این انتخابات شرکت کردن و دنیا رو بهزده کردن، این ملت مسلمان در برابر خودشون، یک عده‌ای در داخل به دو دلیل حرکت‌های ایجاد کردن. دلیل اول این که مردم رو هیچی میدونستن، یعنی خودشون از مردم بالاتر و برتر میدونستن، در حالی که مردم از همه برترن، هیچ کس به مردم نمیرسد، هیچ قدرتی قدرت مردم نمیشود و هیچ درک یک فرد درک مردم نمیشود. ملت، یک ملت مسلمان بدیل ندارد. بعضی ها خودشون از مردم برتر دیدن، این اولا. و ثانیاً به دشمنان این مردم دل بستن و امیدوار شدن، فکر کردن که اگر یه حرکتی رو ایجاد کنن که دشمنان خوشحال شوند، اونها به اینها کمک خواهند کرد و اینها در مقابل مردم از میکنن که پیروز خواهند شد. به این دو دلیل چند تا حرکت متاسفانه ایجاد کردم که این حرکت ها رو من برای که جلسه به موقع تمام بشود من یادداشت کردم، خلاصش رو خدمتتون عرض کنم. اولین حرکتشون این بود که گفتن در انتخابات تقلب شده، تقلب گسترده، و اگر تقلب نمیشد اون که رأی آورد رأی نمی آورد و اون که رأی نیاورد رأی می آورد. آمدن چنین حرفی گفتن، تقلب در انتخابات، که اینا رو که من میگم شما یادتون بیاد. این حرکت اولشون بود. حرکت دومشون این بود که به جای این که برای اثبات حرفشون به قانون تمسک کنن، بگن ما معتقدیم که تقلب شده و باید شورای نگهبان بررسی کنه، بازشماری کنه، به جای این که این حرف و این حرکت رو بکنن، عرض میکنن که تمسک کردن به اردوکشی خیابانی، یادتون است راه پیمایی را انداختن. در قانون برای اینکه کسی ادعا کنه در انتخابات تقلب شده که نباید راه پیمایی راه بندازه، نباید اردوکشی کنه در داخل خیابان، اینها آمدن این کار را کردن. این حرکت دومشون بود. حرکت سومشون این بود که به دستورات رهبری و رهنمودهای رهبری که مرتب رهنمود دادن، نصیحت کردن، تذکر دادن، توجه نکردن، فرمایشات رهبری رو، دستورات رهبری رو پشت گوش انداختن. این کار سومشون. حرکت چهارمشون این بود که این آقایون آمدن ادعا کردن که انقلاب از مسیر خودش منحرف شده، در مسیر امام نیست. یه حرف بود. مگر ما در ایران اگر خود اونها منصفانه عمل میکردن و فکر میکردن از رهبری کسی به امام نزدیکتر هم داشتیم؟ پیش چشم اینها بارها امام رهبری رو به عنوان رهبر آینده تأیید کرده بود و خودشون نقل میکردن، خودشون فرمایشات امام رو در روز بعد از رحلت امام در مجلس خبرگان نقل کردن. در این حال آمدن گفتن که انقلاب از مسیر خودش منحرف شده. وقتی میگفتیم که چرا این حرف رو میزنید؟ مگر انقلاب به رأی مردم پایبند نیست؟ مگر انقلاب از محرومان حمایت نمی کنه؟ مگر انقلاب مظلومان را حمایت نمی کند؟ مگر انقلاب در مقابل آمریکا ایستاده نیست؟ این اصول انقلاب بود اینا، چرا این دروغ رو میگید؟ معرض گفتم که انقلاب از مسیر خودش منحرف شده. حرکت پنجم این بود که اولا اختلاف ایجاد کردن بین مردم، تفرقه ایجاد کردن، بدبینی ایجاد کردن در الها، و چون چنین کردن دشمن اصلا طمع کرد در این که نظام رو از بین ببره. این پنج تا حرکتی که حالا یاد من هست و گفتم بهتون، این پنج حرکت از کسانی بود که به مردم بی‌اعتنا بودن، به دشمنان مردم دلبسته بودن و امیدوار به این کار رو در ایران در سال 88 همونطوری که یادتون هست انجام داد. وقتی که این کار رو انجام دادن، دشمن به کمین نشسته منتظر دید الان وقتشه که وارد صحنه بشه. دقت کنید، آمریکایی کمین کرده، آمریکایی در کمین نشسته، دید الان وقتشه. خیلی خوشحال شد، دشمنان ایران خیلی خوشحال شدن. بعد از خوشحالی شروع کردن به حوادث ایران نگاه کردن، حوادث ایران رو تحلیل کردن، بر اساس تحلیل تصمیم گرفتن و بر اساس تصمیم عمل کردن. اولین عملشون این بود در اون شرایط، اولین عملشون این بود که آمریکا و انگلیس و فرانسه و دولت صهیونیسم قاصب از میکنم یهود، منافقین، اون دربدرهای فراری از ایران و یک عده در داخل ایران که از همون اول انقلاب مخالف بودن، اینا خوشحال شدن، اعلان حمایت کردن. آمریکا اعلان حمایت کرد، انگلیس گفت ما از شما حمایت میکنیم، دولت صهیونیسم قاصب گفت حمایت میکنیم، منافقین گفتن کار خوبی میکنید، ما از شما حمایت میکنیم. هر که در دنیا بود و با خدا و پیامبر و دین و انسانیت مخالف بود، از این حرکتی که آقایون کردن، از این حرکتی که نمودن حمایت کرد. این اولین اقدامشون بود. حرکت دومی که کردن عرض میکنم که در داخل این که عرض میکنم یه حرکت عجیبی بود، این که دشمن آمد به مقدسات ما شروع کرد توهین کردن. یادتون هست مسجد رو آتش کشیدن، قرآن رو به آتش کشیدن، با عاشورا و پرچم عاشورا اهانت کردن، یک زن شیعه رو چادرش رو ازش گرفتن، زبانم لال بخشی از بدنش رو عریان کردن این زن رو. این اون حرکت ها که انجام شد، دشمن این فرصت پیدا کرد که این اهانت ها رو، عکس امام رو پاره کردن، عکس مقام معظم رهبری رو پاره کردن، شروع کردن اهانت کردن به مقدسات. این حرکت دوم دشمن بود. حرکت سومشون این بود که علیه اصول غیر قابل تغییر نظام شعار دادن. یادتون هست چه شعارهایی دادن؟ شعار دادن نستجیر بالله، مرد بر اصل ولایت فقیه، شعار دادن. شعار دادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، اینم یه شعارشون بود. شعار دادن و اسلام را از اون شعار شما مردم حذف کردن. شما شعار داده بودید استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینا شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، اسلام را حذف کردن از شعار. اینا دشمنان بودن از زبان، عرض میکنم که دشمن داشتن عمل میکردن. این کار سومشون، کار سوم دشمن. کار چهارمشون این بود که اصلا ستاد جنگ رو آمریکا با داخل خانه ما کشید، در داخل خانه ما، در داخل ایران ستاد جنگ تشکیل دادن و در داخل ایران علیه نظام و علیه مردم داشتن برنامه‌ریزی میکردن و اجرا میکردن در اون شرایط فتنه. اینم عرض میکنم که کاری که بود اونها کردن. کار پنجمشون ایجاد از میکنم اختلاف، بدبینی و تفرقه. اون فضایی که آقایون در داخل ایجاد کردن به اون بهانه‌ای که عرض کردم، از این فضا دشمن استفاده کرد، دشمن در کمین نشسته و شروع کرد این پنج تا اقدام خصمانه را علیه ملت ایران در داخل ایران انجام دادن. درسته؟ چون اونها فضا را غبارآلود کردن، فضا را مهالود کردن، فضا را در داخل ایران تاریک کردن، از این فضای تاریک استفاده کرد دشمن، استکبار وارد ایران شد و این کارها را کرد و این حرفا را زد. این اون فتنه ای بود که زمینه‌شو در داخل اینها ایجاد کردن و دشمن از بیرون که منتظر فرصت بود وارد شد و این ضربات رو بر عرض میکنم که ایران اسلامی زد. خب دقت کن، فتنه عظیم بود، فتنه بزرگ بود، فتنه چیز کمی نبود. دیگران از همه بیشتر خود دشمن فهمید که چه فتنه عظیمی رو ایجاد کرد. دشمنی که در پایان انتخابات لحنش با ایران عوض شده بود، نرم شده بود، داشت چهره به اصطلاح خندان به ایران نشون میداد. فتنه ای که اینها ایجاد کردن، دشمن تونست در تغییر نظام تمام ببرزه. نظامی که این همه شهید داد، این همه معلول داد، این همه اسیر داد، هنوزم چندین هزار مفقود داریم ما. دشمن تمام کرد که یالا الان وقتشه که نظام جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم و از بین ببریم. چرا؟ چون در داخل فتنه ای ایجاد شده، فضا مهالود شده، فضا رو مه گرفته با کارهایی که اون آقایون کردن و اینها هم از فضای مهالود دارن استفاده میکنن و این ضرباتی که عرض کردم زدن و خیلی طمع کرده بودن، خیلی امیدوار شده بودن به اینکه بتونن ضربه مهلکی رو بزنن. اما توجه کنید، مردم و ملت در داخل ایران اسلامی در روز 9 دی یعنی مثل فردا چه کار کردن؟ 3 چیز دست به دست هم دیگر داد و 9 دی را آفرید و اون فتنه عظیمی که دنیای مخالف و معاند ایران به او دل بسته بود، این فتنه را شکست داد و از بین برد. اولین چیزی که باعث این شکست شد لطف خدا بود. مردم به زندگی این ملت مراجعه کنید، بعد از پیروزی انقلاب در لحظه لحظه زندگی این مردم لطف خدا رو میبینید. در بعضی جاها خود ملت لطف خدا رو ایجاد کردن، بعضی جاها هم ملت کاری نکردن، خداوند مستقیماً به این ملت لطف کرد. من به یک نمونه کوچک اشاره می کنم که این نمونه رو یه وقتی مقام معظم رهبری حفظ الله فرمودن ما 50,000 اسیر داشتیم در اختیار اون دیوانه، صدام دیوانه مستبد، بیشتر یا به همون اندازه اونها در اختیار ما اسیر داشتن. ایشون فرمودن خب ما برای همیشه که نمیتونستیم این اسرا رو نگه داریم و خرجشون بکنیم، اما اون دیوانه میتونست برای سالها اسرای ما رو نگه داره و اسیرشون حفظ کنه. هرچه فکر کردیم چکار کنیم که وسیله این آزادی اسرامون رو فراهم کنیم، فکرمون به جایی نمی‌کشید با این دیوانه زنجیری. یه مرتبه خداوند آمد لطف کرد، زد تو سرش، به این خیال افتاد که بره کویت رو بگیره. کویت رو عرض میکنم که جزء خاک خودش کنه. رفت حمله کرد به کویت، آمریکا هم حمله کرد به صدام، همون آمریکایی که صدام رو ساخته بود. وقتی هم که خواست به کویت حمله کنه، اول آمد با ایران نشست و نشون داد که من میخوام اسراتون رو آزاد کنم. گفتیم خب ما هم اسرای شما رو آزاد میکنیم. 50,000 اسیر رو آزاد کرد به امید این که وقتی که به کویت حمله کرد دیگه مشکل اسرای ایران او رو به زحمت نندازه. خدا زد تو سرش به کویت حمله کن، اما قبل از حمله کردن به کویت اسرای ایران رو آزاد کن. لطف خدا. حالا به یه نمونه کوچیکی که اصلا فکر هیچ کس در ایران به این نمیرسید که غیر خدا بتونه کاری کنه در مقابل اون انسان عرض میکنم دیوانه. به زندگیتون نگاه کنید، به زندگی بعد از پیروزیتون که همش لطف خداوند و وعده تحقق یافته پروردگار. گاهی در مقابل اقدام به حقی که کردید، گاهی نه اصلا مستقیما پروردگار در مقابل هیچ اقدامی به شما مردم لطف کرده. سراسر زندگیتون لبریز از لطف پروردگاره. خب روز نوح دی خداوند لطف کرد، دشمن امیدوار، ایران نگران، خانواده های شهدای دارای دلهوره، رهبری در حال برداشتن یک بار سنگین، یه مرتبه خداوند لطف کرد به دلها انداخت، دلها رو تکون داد. این اولین کمک پروردگار. کار دوم راهنمود و تدبیر بی بدیل و بی نظیر مقام معظم رهبری بود. انصافش اینی که انسان بهتش میزنه در مقابل این فکر بالا، این تدبیر عالی بی بدیل. اون قدرت الهی، اون بینش الهی، اون ضمیر روشن الهی کار خودش رو کرد. کار سوم بصیرت شما مردم بود. یه مرتبه به طور خودجوش وارد خیابان‌ها شدید در شهر و در روستا و در همه جای ایران و این فتنه شعله کشیده وحشتناک سوزنده در مقابل قدرت شما مردم خاموش شد، شعله‌هاش آرام شد، کنترل شد، شکست خورد. نهاده شما این کاری کردید، مثل فردا چنین حادثه‌ای پیش آمد. دشمن بهزده شد. دشمن مثل یک حیوان وحشی که یک ضربه محکم به سرش وارد بشه نفهمید چی کار کنه. اونایی هم که مردم رو چیزی نمیدونستن و خودشون از مردم برتر میدونستن و بالاتر، تو دهنشون خورد. دیوانه شدن در مقابل حرکت مردم. همونها که به دشمن امیدوار بودن، دشمن در برابر چشم اونها ناتوان شد و اون که پیروز شد مردم ایران، ملت ایران، شهدای ایران، دین ایران، نظام ایران و عزت و حرکت مردم ایران بود. این حادثه نوح دی، اینو در ذهنتون نگه دارید، ازش فراموش نکنید، ازش غفلت نکنید. این یک مطلب. مطلب دیگری بود که، و عجب اینه، قبل از این که مطلب آخر رو بگم، هنوزم بعض از اینها اصرار دارن بر این که بله ما اقدامی که کردیم اقدام باطلی نبوده، فتنه نبوده، و حاضر نیستن در برابر ملت عذرخواهی کنن، حاضر نیستن در برابر ملت کوتاه بیان. اینم یه چیز، اینه بدونید برادران، دلیلش اینه که اگر انسان گناهکار به موقع توبه نکند، کیفر گناه در دنیا طغیان در گناه است، چیز وحشتناکی است. یه وقتی انسان گناه میکنه توبه میکنه، خداوند از توبهش میگذره، یک وقت توبه نمی کنه، گناه می کنه و اصرار داره بر گناه کردن، خداوند در دنیا علاوه بر آخرت او را عذاب می کنه و عذابش اینه که در گناه کردن طغیان می کنه، هرچی بیشتر می تونه گناه می کنه. اینا بیین در دو مصیبت مبتلا شدن، طغیان در گناه، در مقابل خدا، در مقابل مردم، در مقابل رهبری، در مقابل امام، در مقابل این همه خون شهدا، در مقابل این عزت و این کرامت انسان ها، بازم اصرار دارن نه، اون راهی که ما انتخاب کردیم راه درستی بود و ما حقمون تضییع شده، ما نمیدونم چه از غلط ها. ایه حرف بعدی، برادران شکست فتنه 88 به شما عزیزان گفت و اثبات کرد که اگر شما انقلابتون رو بر همون اصول اولیه و اصلی نگهش دارید، نهضتتون در همون کانال و در همون خط حرکت کنه، هیچ مشکلی، هیچ دشمنی نمیتواند به شما ضربه بزند که هرچه بر حرکتتون بگذره قدرتتون مستحکمتر، نظامتون قویتر، شما فوق العاده قویتر خواهید شد و دشمنتون ناتوانتر خواهد شد. اینم این داستان اثبات کرد، شما ثابت کردید که فتنه 88 نتونست ضربه بزنه، شما ثابت کردید که استحکامتون بیشتر شد، شما ثابت کردید که دشمنتون ضعیفتر شد و دشمن انصافا ضعیفتر شده. چیز دیگری که ثابت شد که نیروهای انقلاب غربال شدن، اونهایی که یه مقدار ناخالصی درشون بود چی شدن؟ ناخالص ها از شما جدا شدن. باز انقلاب یک قدم به پاکی نزدیکتر شد، یک قدم به صافی نزدیکتر شد. اذیت شدید، اذیت کردن، اذیت میکنن، اما شما مستحکمتر شدید، دشمنتون ضعیفتر شده، داخلتون پاکتر شده. شما بصیرتتون، مقاومتتون با عاشورا وصله، این اتصال رو نگه دارید، این پیوند رو حفظ کنید، از هیچی نترسید که چیزی در مقابل شما قابل ترسیدن نخواهد بود. این وصل با عاشورا وقتی که در زندگیتون هست، این پیوند با عاشورا در زندگیتون هست. خب من حرفم تمام. این روزها همون روزه ایست که قافله عاشورا، بازماندگان قافله عاشورا برگشتن مدینه، اما یه برگشتن فاتحانه اما با غم و اندوه و زحمت و رنج. زینب اونگونه که بعضی ها نقل کردن، وقتی که آمد همسرش جعفر به استقبالش رفت، رفت به استقبال قافله، او گفتن جعفر زینب در داخل فلان خیمه است، نوشتن که رفت و برگشت، گفت که در این خیمه که زینب نبود. بعضی احتمال میدن زینب رو نشناخته، بعضی هم میخوان نه بگن که زینب رو شناخت، اما خواست بگه این که اون زینبی که من کربلا فرستادم نیست. اونقدر چهره زینب و قد و قامت زینب از رنج و دردها و زحمتها و داغها تغییر کرد، در این سفر سفر کمی نبود در رنج و زحمت و مصیبت. به شام هنوز نرسیده بودن اسرا، در شب 12 محرم پشت دروازه شهر کوفه، این داستان امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه که اون نگهبان گفت که باید اسرا پشت در بخوابن، پشت دیوار بخوابن تا صبح وارد شهر کوفه شوند. امام زین العابدین فرمود من دیدم عمه هم زینب شروع کرد بچه ها رو جمع کردن، اگر آبی بود اگر غذایی بود بهشون دادن. بعد که آب و غذا داد و بچه ها رو خوابوند، دیدم که از قافله فاصله گرفت. نگاه کردم عمه هم کجا می رود، دیدم رو به قبله و ایستاده نافله شب می خواند. آره علی. اما دیدم از 11 رکعت 10 رکعت رو نشسته خون، 1 رکعت رو ایستاد، همون رکعت آخر ایستاد. نماز تمام شد، آمد پیش من، پیش مریضش. گفتم عمه چرا نمازتو نشسته خوندی؟ حضرت می‌فرماید که عمه هم جوابی داد که جگرمو آتش زد، دلمو با آتش کشید. گفت عزیزم خواستم نماز بخوانم ایستاده، اما دیگه زانوها کمک نکرد، نتونستم سر پا ایستادم. قمه‌های این سفر، مصیبت این سفر یکی دوتا که نبوده که، اما پیروزم، در حال پیروزی هستم. الانم رسیدن، نرسیده به مدینه، امام زین العابدین بشیر رو گفت برو به مدینه خبر بده که قافله حسین برگشته است. وقتی بشیر آمد و خبر رو اعلان کرد، گویا در و دیوار مدینه در یک لحظه همه چیز رو شنیدن، مردم ریختن بیرون. در همین حالی که داشت بشیر میرفت، برای اینکه دلهاتون آماده شود، نوشتن که دو تا نوجوان خوشقد و بالا مثل دو دست گل رسیدن به بشیر، سلام کردن. بشیر جواب داد، گفتن بشیر پدر ما هم برگشته است. بشیر سوال کرد مگر پدر شما چه کسی است، کیست؟ گفتن ما فرزندان قمر بنی هاشم است. بشیر سرش انداخت پایین و رفت. چه جواب بدهد، چه بگوید؟ میان، همه میان. فاطمه بنت اسد را افتاده میاد به طرف قافله ای که برگشته. رفت بشیر کنار قبر پیامبر وایستاد، جمعیت هم آمدن کنار قبر پیامبر تا خبر رو بشنوند. بشیر هنوز نگفتی چی شده، فقط گفته قافله میاد. تا مردم وایستادن دعوت کرد به آرامش، همه آرام شدن. گفت مردم میخواید بدانید که از قافله چه خبر دارم؟ گفتن بگو. گفت که دو تا شعر خون. گفت که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، مدینه، اهل مدینه، دیگه مدینه جای زندگی نیست، دیگه مدینه جای موندن نیست. بعد گفت میدونید چرا مدینه جای موندن نیست؟ قتل الحسین، حسین کشته شد. گریه کنید، بنالید، عشق بریزید. فقط معیم درار. اگر میخواید بدونید حسین چگونه کشته شد من خبر میدم. ول جسم منه و کربلا مزرجو، بدن حسین در میان خاک خون در کربلا بدون غسل و کفن افتاد. و رأس منه علی القناط یدور. اما اگر بدونید بیشتر توضیح بدم، سر امام حسین رو بالای نیزه کردن و شهر به شهر در برابر خواهرش و دخترانش گرداندن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.